بعضا یه استاره و درگیر بشه یا حتی دو تا استاد، ولی اینکه 25 استاد کشورمون همزمان درگیر بشن واقعا تجربه حداقل میشه گفت که جدیدی هست. برای همین برای هدایتش، برای راهبریش، بلخص برای بازسازی و نوسازی در مناطق آسیب دیده اومدیم و به صورت در واقع متمرکز کار رو داریم پیگیری میکنیم و به همین دلیل هم هست که یک قرارگاهی تشکیل شده، چون اگر خدای دار کرده اون تمرکز اگر نباشه، اون هماهنگی اگر نباشه، به هر حال اون در واقع وفاق و همدلی تو حوزه بازسازی و نوسازی یقیناً موفقیت حاصل نخواهد شد. به همین دلیل توی همین قرارگاهی که تشکیل شده یک کمیته رو داریم با عنوان کمیته ارزیابی و در واقع تخصیص، که خب خوشبختانه کار خودش رو با سرعت شروع کرده. کمیته بازسازی و نوسازی که خود من هستم خدمتتون و بعد کار رو در واقع انجام بدم توی حوزه که کار بسیار سنگینی هست، کمیته ارزیابی و تخصیصمون یک برآورد کلی رو فعلا داشته که خب جناب وزیر هم اعلام کردن چیزی هولوش 35,000 میلیارد تومان هست که خب یقیناً این در آینده نزدیک انشاءالله دقیق سازی میشه، انشاءالله در آینده نزدیک برآورد دقیق تر رو ارائه خواهد داد. ولی در همین حوزه باید اعلام بکنم مثلا تو حوزه شهری ما میزان تخریبی که داشتیم از برازل چیزی هلوش 12,089 تا بوده، تو حوزه روستای حدود 53,276 تا بوده، تعمیری هایی که ما داریم تو شهری روستایی و در واقع بلخصال ساختمان های مسکونی و تجاری چیزی هلوش 14,305 تا بوده، معیشتی هامون حدود 124,225 تا بوده. اگر بخوایم اینها رو یه حساب کتابی بکنیم تو حوزه مسکن، بعد جدا بیایم در واقع حوزه های کشاورزی رو حساب بکنیم، جدای از این بخوایم حوزه های زیر ساختی مثل راه، تونل ها، پل ها، اینها رو حساب بکنیم و موضوعات دیگه، تقریبا همین عددی خواهر میشه خدمتتون عرض کرد.
یعنی 35,000 میلیارد تومان.
بله
بله، تا به حال برآورد شده. این برآورد هم از مسکن
همه موضوعات هست، همه موضوعات هست،
راه و زیرساخت‌ها و کشاورزی و اینها، که البته احتمال افزایشش هم هست تا جایی که حالا امکان داره که ادامه داشته باشه در برخی از مناطق. خب فرمودید که قراره که بازسازی متمرکز باشه و اهمیت داره، این موضوع به هر حال خیلی اهمیت داره و اسم قرارگاه رو هم گذاشتید که آقای رئیس جمهور توضیح دادن که ما عمدن گذاشتیم اسم قرارگاه که در واقع کار به شکل مؤثرتر و با فاصله زمانی کوتاه‌تری انجام بشه. یه دستوری هم آقای رئیس جمهور دادن به رئیس دانشگاه تهران برای این که در یک بازه زمانی 6 ماه گزارشی تهیه کنن. اون گزارش ربطی به این کار شما در قرارگاه نداره؟
نه خیر، اون یه گزارشی بوده که در مورد علل در واقع وجود این بحران بوده که بله جدای از این مسئله هست. بله
جدای از این مسئله هست. خب الان آقای دکتر جمالی نژاد، این قرارگاهی که شما می‌فرمایید به ریاست وزیر محترم کشور تشکیل شده؟
بله.
حالا یه سوالی پیش میاد و اون این هستش که با توجه به گستردگی مناطق آسیب دیده، یعنی از شمال شرق تا جنوبی ترین استان ما در شرق داشتیم و در غرب هم تقریبا همین داستان بود دیگه، یعنی خراسان رضوی، خراسان جنوبی تا سیستان و بلوچستان. بله. خب گستردگی خیلی زیاده، خسارات هم خیلی هنگفت هست. خب اینا خیلی برنامه‌ریزی مفصل و وقت زیادی می‌خواد. این سوال پیش میاد که آیا وزیر کشور میتونه هم در واقع وظایف وزارتیش رو در وزارت کشور انجام بده، هم این حجم گسترده از بازسازی ها و نوسازی ها رو در واقع تدارک بکنه و مدیریت بکنه؟
بله ببینید، قرار نیست که همه اقدامات رو در واقع خود وزارتخانه و جناب آقای وزیری در واقع پیگیری بکنن و قراره برای این نیست که تمام ساخت و سازها رو هم حوزه معاملات عمرانی انجام بده.
بیشتر اینجا بله هماهنگیش رو من عرض میکنم.
بله بیشتر بحث هماهنگیش هست. خدمتتون عرض بکنم خوشبختانه تمام این دغدغه هایی که حضرت عالی دارید و دغدغه هایی که به هر حال تو ذهن متبادر میشه اینها رفع شده. الان خود قرارگاه اومده در واقع کمیته های زیر مجموعه را تشکیل داده، همین گفتم کمیته های مثل ارزیابی و تخصیص، مثل همین کمیته در واقع بازسازی و نوسازی، مثل کمیته فرهنگی و همچنین کمیته های دیگه. همه این کمیته ها یک سری اعضایی دارن که این اعضاش از دستگاه های مختلف اجرایی هستن. دستگاه مبارزی ربطی هستن که باید کارهای خودشون رو انجام بدن. مثلا تو حوزه خود ما میشه اون واکت تمام دستگاهی که به نوع درگیر هستن برای بحث بازسازی حضور دارن، از خود وزارت راه و شهرسازی که یکی از ارکان هست توی این عرصه و به هر حال باید اقدامات بسیار زیادی رو انجام بده حضور داره، وزارت نیرو حضور داره، بنیاد بسکن حضور داره، بنیاد بسکن مثلا تو بحث ساخت و سازها بلخص برای مساکن شهری و روستایی بسیار نقشش مهم هست، بنیاد مستضعفان، سازمان برنامه بودجه، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، همه اینها حضور دارن توی کارگروه ها. بیشتر این در واقع جنبه هماهنگی و همافزایی داره. میخوام خدمتتون عرض کنم تمام اعضا برنامه هاش رو بیان ارائه میدن توی در واقع قرارگاه کارهایی که انجام میشه، هماهنگی در عین حال برنامه‌ریزی و در عین حال پیگیری موضوعات و مسائل هست. بدون اینکه از موضوعاتی که خیلی مهم هست توی بلخص تو حوزه بازسازی این هست که تو حیر بحران خب همه به هر حال گرم قضیه هستن، همه پای کار هستن، بعد از یه مدتی ممکنه خب به هر حال هر دستگاهی هر در واقع اداره ای و هر وزارت خونه ای بره دوباره کار وزارت خونه ای خودش، این کار به این در واقع مهمی ورزش بندی یه مقدار کم رنگ بشه. این قرارگاه در واقع هدفش این هست که این کار همیشه در واقع پر رنگ باشه، این کار با انسجام پیگیری بشه، کار با انسجام در واقع انجام بشه. از در واقع مأموریت هایی که میشه عنوان کرد این هست که ما اومدیم و توی خود استان ها هم برای اینکه این کار پر رنگ دنبال بشه تو خود استان ها اومدیم کارگروه های متناظر رو تشکیل دادیم و کارگروه های متناظر استانیمون هم در واقع موضوعات رو به جد دنبال میکنن. بر خدمتتون عرض بکنم اگر بخوایم در واقع اصول و سیاست های راهبردی رو که این قرارگاه دنبال میکنه خدمتتون عرض بکنم، اولی موضوعش خیلی مهم هست این هست که تلاش بر این بوده که در کنار اینکه وزارت خانه های زیر ربط رو درگیر میکنیم، در کنار اینکه دستگاه های اجرای زیر ربط رو درگیر میکنیم، مشارکت خود جدی مردم رو داشته باشیم. یقین بدونه اگر مشارکت جدی مردم باشه، اگر خیر پای کار باشن، اگر اتکای به اونها تو همه مراحل بازسازی و نوسازی باشه، اگر ما بتونیم در واقع برنامه‌ریزی دقیق و منسجم عمرانی رو داشته باشیم برای ساخت سریع، برای ساخت با کیفیت بسیار بالا، برای ساخت با قیمت در واقع عادلانه، همه استانداردها رو رعایت بکنیم، توی این قرارگاه خیلی از این تصمیمات در واقع گرفته میشه. من خدمتتون عرض بکنم توی این قرارگاه خب یک سری فعالیت ها و یک سری اقداماتی انجام میشه. ما این رو اگر
ما به اونا میپردازیم قبل از اون من حالا چند تا سوال داشته باشم. اینکه این قرارگاهی که میفرمایید الان تشکیل شده،
بله،
خب مرکز این قرارگاه کجا هست؟ در تهران تشکیل شده یا در یکی از مناطق سیل زده؟
بله خود قرارگاه توی وزارت کشور
در تهران
شده. بله در تهران. بله. ولی اون در واقع کمیته های اون ها خود وزارت کشور هست، ولی کارگروه های استانش در اون استان ها تشکیل
در استان
شده.
بله. تشکیل شده در همه استان ها الان تشکیل شده که آسیب دیدن.
بله
بله. خب آیه دکتر جمالی نژاد، یکی این که زمانی که در نظر گرفته شده برای اینکه بازسازی و یا نوسازی به پایان برسه مشخص شده یا اینکه باید مطالعه بکنید بعدن اعلام کنید؟
ببینید زمان بعدی ها رو دستگاه دارن اعلام میکنه،
اصلا مشخص نشده.
الان خیلی از دستگاه اعلام کردن، بنیاد مسکن اعلام کرده، خود وزارت راه شهرسازی اعلام کرده، تقریبا تمام تلاش اون در این هست که در یک بازه زمانی خیلی کوتاه اقدامات انجام بشه. اما یقین این رو باید بدونه که خیلی از اینها بسته به تخصیص بودجه خواهد بود. اگر بتونیم واقعا اونها رو به خوبی تخصیص بدیم و انشالله اعتبارات لازم رو داشته باشیم، یقین بدونه در یک فرج زمانی بسیار کوتاه خیلی از اقدامات انجام بشه. اما باز این رو تاکید میکنم چون گستره خسارت بسیار زیاد، وقتی من این رو عرض میکنم توی یک استان با در واقع این کارگروه تشکیل شده، 25 استانمون درگیر هست، خیلی از این استانهامون هم هستن که موین هستن.
به خاطر همین من عرض میکنم بعضی وقتا شنیده میشه، آیه دکتر جمالی عذرخواهی میکنم وسط فرمایشات شما، که مثلا گفته میشه طی 6 ماه یا 7 ماه یا 8 ماه، ولی به نظر نمیرسه که این زمان معقولی باشه، یعنی بیشتر از اینها باید طول بکشه برای اینکه همه امکانات فراهم بشه.
دقیقاً. خب ببینید پروژه ها متفاوت هست، یه سری پروژه های زیر ساختی داره مثلا توی وزارت نیرو، یه سری پروژه زیر ساختی داره توی وزارت راه و شهرسازی، حتی این پروژه ها ممکنه مثلا یک دو ساله باشه، بعضی حتی سه ساله باشه.
خب حالا برای اینکه مردم تکلیفشون رو بدونن، آیا تمهید مقدمه کردید که مثلا به مردم بگید که ما مسکن شما رو طی این بازه زمانی زیرساخت‌های رو از جهت راه رو، آب رو، برق رو، مدرسه رو و امثال اینها رو، اینا رو زمان بندی کنید در آینده نزدیک به مردم بگید که مردم تکلیفشون مشخص باشه؟ خیر
دقیقاً ببینید، ما توی این زمان بندی همه اینها رو مشخص کردیم، بالاخص تو حوزه مسکن مهمترین موضوعی که به هر حال از زاده هم میهن باش درگیر هستن، بالاخص از زاده که آسیب دیدن، به هر حال مسکن هست، مسکن زمان بعدش کوتاه ترین زمان هست، تلاش ما برای این هست که انشاءالله تو همین
اعلام
در واقع سال جاری، بله این تقریبا اعلام شده بود، تلاش ما هست پایان سال انشاءالله خیلی از در واقع این مسکن هایی که آسیب دیده، بالاخص اون هایی که احداثی هستن و به ویژه اون هایی که تعبیری هستن رو انشاءالله به اتمام برسونه
تا پایان سال جاری. بله. خب ببینید آقای دکتر، یه مقوله‌ای که باز برخی رو نگران کرده این هستش که یه مقداری از این صدماتی که حاصل شد به خاطر این بود که مثلا به زبان ساده در بستر رودخانه‌ها پیشروی کرده بودن مردم، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه، یا اتفاقاتی از این قبیل که در مسیل‌ها، هرچند که اون مسیل‌ها سال‌ها درش آبی جاری نبوده ولی به هر حال با این اتفاقات جاری شده، خانه ساخته بودن، سازه بوده، اینها نقل و انتقالش و مکانیابیش هم خیلی اهمیت داره.
دقیقه.
چطور در واقع تمهید مقدمه کردید برای این که این مکانیابی ها به صورت درستی انجام بشه که اگر اتفاقی افتاد دوباره این حجم خسارات وارد نشه؟
خب مستحضر هستید، یکی از موضوعات که همیشه ما باش درگیر بودیم، بلخص همیشه تاکید میکردیم، بلخص حوزه خود باورت عمرانی وزارت کشور نظارت بر ساخت و سازها بوده تو شهرداری های کشور، توی دهیاری های کشور، این همیشه نه تاکیده ما باشه، تاکیده دستگاه دیگه زیر ربط هم بوده که واقعا به نحوی عمل بشه که اولا همه یه ساختمان هایی که ساخته میشه تو کشور مجوزات لازم رو داشته باشه. خب ببینید متاسفانه بعضی خیلی جا بیاد که حرایب توی مسیل ها ساخت و ساز هایی رو انجام میدن که خب این مشکلات اخیر رو پیش بیاره، به ویژه کار کشوری مثل ما که چند دهه با خوش سالی در واقع دست و پنجه نرم کرده و خب امسال این تجربه یه پرآبی رو داشته. میخوام خدمتتون عرض بکنم یقینا کار بسیار سنگینه، به درستی فرمودید خیلی از روستاها حتی در اثر رانش زمین خیلی در واقع آسیب دیده، برازل بسیار زیادی در واقع محو شده، خب اینها باید مکانیابی جدید بشه. خوشبختانه تو جلسات اخیری که با دوستان بود که بنیاد بسکت داشتیم همه پیش بینی ها شده، اون جایی که بایستی مکانیابی های جدیدی بشه، زمین های جدیدی در واقع پیگیری بشه، احصا بشه، اگر دوستان بود توی بنیاد بسکت زمین داشته باشن همون ها رو در واقع تفکیک میکنن، زیر ساخ ها رو توش ایجاد میکنن، اگر هم که زمین نداشته باشن زمین های راه شهر اگر داخل در واقع حریم شهر ها باشه، اگر که داخل روستاها باشه، میگم تقریبا خوشبختانه همه این پیش بینی ها داره میشه و یقین بدونید که تلاش همه دوستان، بلخص دوستان توی بنیاد بسکن و راه شهر سازی هست که با همکاری وزارت کشور یک کار رو انجام بدن که انشاءالله دیگه با یه هرچی مشکلی مواجه نشیم. در آید
آیه دکتر، آیا مشخص شده که تا به حال چند هزار واحد مسکونی احتیاج به ساخت مجدد دارن؟ یعنی تقریبا همشون خراب شدن و چند هزار احتیاج به نوسازی دارن؟
بله، حقیقتش اونهایی که تا به حال احساس شده خدمتتون عرض بکنم توی شهر یا حدود 12,089 تا هست، توی روستا یا 53,276 تا هست که اینا باید کاملا احداث بشه، یعنی کاملا تخریب شده. بله 65,365 میشه حدود 70,000 تا در واقع احداثی خواهیم خب، داشت در حال حاضر.
بازسازی ها چی؟ یعنی نوسازی ها چی؟
بله اینها فعلا تا آماری هست که امروز خدمتتون عرض میکنم. بله بله. چون هر روز متاسفانه این بحران رو ما داریم و توی بحث تعمیرها چیزی هولوش 114,305 تا که بخوای سرجم بخوای معیشتی ها رو هم که 124,325 تا بخوای اضافه بکنی،
معیشتی ها رو فرمودی چقدر؟
توجه خواهد شد.
معیشتی ها رو فرمودی چقدر؟
بله 124,325 تا.
بعد معیشتی یعنی چی آقای دکتر؟
حقیقتا اونهایی که نیاز به یک سری الزامات معیشتی دارن، ترمیم دارن، وسایل زندگی میخوان، اینا تقریبا تکمیلی همون خواهد شد.
بله.
اگه بخوام عرض بکنم جبه احداثی و تعبیری بود تا حال حاضر چیزی هروشه حدود 180,000 تا خواهد شد
با معیشتی ها ترما 300,000 تا. بله
بله بله
بله. خب این تحصیلاتی که قرار در واقع، یعنی که بهتر بگیم که این کمک هایی که قرار شما انجام بدید برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی خانه های مردم نوسازی بشه یا بازسازی بشه، آیا به صورت اون حالا وزارت مسکن یا بنیاد مسکن یا حالا هر نهاد دیگری خانه میسازید و به مردم تحویل میدین، یا اینکه نه در واقع برنامه‌هایی هم دارید که اگر کسانی تمایل داشتن از شما تحصیلات ارزان قیمت بگیرن یا بلاعوض بگیرن و خودشون برای خودشون خانه بسازن.
ببینید بحث بازساز یکی از موضوعاتی هست که در حوادث غیر مترقبه خوشبختانه سال هاست این تجربه موفقی رو داشته. دوستانم توی بنیاد مسکن انصافا توی عرصه کار کردن، اخیراً هم تو حوزه ایجاد یک سامانه بسیار دقیق برای ارزیابی، برای تخصیص، برای بازسازی اقدامات ارزشمندی رو انجام دادن. برنامه هم دارن. شاید هیچ موضوع و نقطه‌ای نباشه که تو بحث بازسازی تکلیفش روشن نباشه، حتی گپایی هم که تو طول این برنامه ریزی های مختلف بوده به نوعی برطرف شده و خب میشه اون وای کرد که حاصلش اون هست که مثلا ببینیم در کرمانشاه و بعد از یک سال اندی محدود داریم که بازسازی نشده باشه و شاید بگم از ابتدای با توجه به که از ابتدای سال 97 هم شروع کردن به بازسازی الان از به 30,000 منزل تکمیل شده و در حال حاضر دارن زندگی میکنن. روال این هست که اگه بخوام توضیح بدم خدمتتون، ابتدا یک کارشناسی انجام میدن عزیزان خانه به خانه تک تک طبق یک فرمتی ارزیابی میکنن. طراحی اولیه‌شون بر اساس مراجعه به واحدهای مسکونی هست، مذاکره اولیه هست که با هر کس تو منزل حضور داشته باشه انجام میشه، حالا پدر خانواده باشه، مادر خانواده باشه، باشه مصاحبه خواهر کرد، مسائل رو یادداشت میکنن، موضوعات رو یادداشت میکنن. توی در واقع نهایت کارش هم هست که بایستی مراجعه بکنن اینها به سیستم بنیاد مسکن و پرونده تشکیل بدن. این پرونده هاشون در واقع تکمیل میشه اگر مالکیت خودشون باشه، به نوعی عمل میشه. اگر اینها در واقع کسانی باشن که استیجاری باشن شرایطش متفاوت خواهد بود. نهایتا توی این پرونده شرایط مالکیت، شرایط احراز، مستندات، پرونده ها در واقع تکمیل میشه و به نوعی میشه گفت که هم مالکیت توی این پرونده تکلیفش روشن میشه، هم احراز هویت و حالا هم برای بحث نوسازی هست، هم برای بحث بازسازی، هم برای اون در واقع احداثی های این مورد رو داریم، هم برای تعبیره ها. تا موقعی هم که پرونده از همه جهت کامل نشه تو سیستم ساباره بنیاد مسکن نمیشینه، یعنی باید کامل این پرونده تکمیل بشه. وقتی که وارد سیستم شد، حالا چه تعبیری باشه چه احداثی، موضوعاتی که به اون تعلق بگیره خب یواش یواش مشخص میشه مثلا وام چقدر به اون باید تخصیص پیدا بکنه.
نه منظورم این استش که پس در واقع ترکیبی از وام های بلاعوض، تحصیلات ارزان قیمت و یا ساخت مستقیم خواهد بود دیگه.
دقیقاً بله. و خدمتتون عرض کنم بنیاد مسکن اینجا خودش در واقع کننده نیست، اینجا در واقع به عنوان یک واسط خواهد بود. پیمانکاران مختلف حضور پیدا میکنند، ارتباط بین این در واقع مسکن ها و کسانی که در واقع مالک هستند و اون پیمانکاران رو ایجاد میکنه و به نوعی تخصیص ها رو خودش پیگیری میکنه.
خب در مورد اون مسائل معیشتی که فرمودید 124,000 بله. خانوار میشن دیگه قاعده بله. این درسته؟ اینها درگیر هستن، اینها چگونه خواهد بود؟
ببینید در حال حاضر ببینید
یعنی به اونا بسته های
بعد توضیح میدم خدمتتون. الان ببینید بحث پرداخت پول رو تو خب خیلی از این نقاط ببینید که به مردم بر اساس در واقع حالا قولایی که مقامات مختلف دادن دوستان داشتن، اهمیتش این هست که در ابتدای کار هر کس که خسارت داره مبلغ هم خیلی ناچیزه، شاید در حد 1 تومن 2 تومن باشه، اما حداقلش این هست که یک آرامش بخشی رو ایجاد میکنه در این در واقع مناطق و میدونن که واقعا یک همچین اتفاقی داره رقم میخوره، پروندهشون تکمیل شده، شروع شده، یه مبلغ از این رو برای ملزومات اولیه زندگی شاید پیش بیری بکنن، یه مبلغی رو ممکن است برای خود بازسازی در واقع دوستان در نظر بگیرن. من باید تاکید بکنم چون که متاسفانه مبالغی که تخصیص داده میشه بلخص برای مثلا وسایل زندگی، برای وسایل در واقع اولیه معیشتی بسیار ناچیز هست، 4-5 رو بیشتر نیست. تمام تلاش ما برای این بوده که حتی توی حوزه‌ام باز خودمون ورود پیدا کنیم، کمک بکنیم. الان داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که به صورت متمرکز خیلی از این وسایل تهیه بشه، خیلی از این ملزومات اولیه خریداری بشه و بعد توسط بورهایی که به این عزیزان داده میشه اینها بتونن برن و تصمیم بگیرن. چون میدونه اگر مثلا طرف بخواد یه یخچال بخره یا یه گاز بخره با این قیمت‌های بسیار گزافه فعلی واقعا نمیشه همه ملزومات رو تهیه کرد، اما اگه مثلا ورود پیدا بکنن همکاران ما و به صورت انبوه اینها رو خریداری بکنن با یک تخفیف‌های قابل توجه، خیلی از این وسایل اولیه زندگی رو با قیمت مناسب‌تری میشه خریداری کرد و در واقع یک بیزاره وسیع تری از این وسایل و امکانات رو میشه تحویل خانواده ها داد.
بسیار خب، اجازه فرمایید که من جهت اطلاع اون دست از عزیزان که همینک به جمع شنوندگان ما پیوستند عرض کنم که شما صدای ما رو از تهران میشنوید، از رادیو ایران، و حالا برنامه میزبان رو میشنوید. میهمان ما در این برنامه جناب آقای دکتر مهدی جمالی نژاد هستند، معاون عمرانی وزارت کشور و دبیر کمیته بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل، که داریم به اتفاق ایشون در مورد بازسازی ها در مناطق سیل زده صحبت میکنیم. آقای دکتر جمالی نژاد، یک مقوله بسیار مهمی که اینجا باید در نظر گرفته بشه، بحث اطلاع رسانی و بحث ارتباط سهل و آسان مسئولین هست در اون قرارگاه یا کمیته های فرعی با مردمی که آسیب دیدن. یعنی اینطور نباشه که مثلا در یک استانی مردم برن مثلا مقابل یه ساختمانی صف ببندن، ثبت نام کنن، یا مثلا تسهیلاتی بگیرن، یا احراز هویت بشن، یا مسائل این چنینی. چه تمهیدی اندیشیدید برای اینکه مردم بتونن با سهولت با شما در ارتباط باشن در سراسر مناطق سیل زده، که این اولا روشنگر راه شما خواهد بود و همین که مردم رو از سردرگمی و نارضایتی نجات خواهد داد؟
الان خوشبختانه این کار انجام شده، یعنی خدمتتون عرض کردم از همون ساعت اولیه که در واقع بحران رو ما داشتیم، دوستانمون توی بنیاد مسکن کار خودشون رو شروع کردن و الان تقریبا این کار شاید بشه عرض بکنم چه طورش 70-80% انجام گرفته. یعنی دیگه نیازی به دغدغه عزیزان نیست، اینها خودشون حضور پیدا کردن، خودشون ورود پیدا کردن، خودشون منزل به منزل سرکشی کردن، خودشون فرم ها رو تکمیل کردن. یعنی تقریبا دیگه خیلی از موضوعات اولیه‌ای که جناب علی دغدغه‌اش رو داره و نگرانیش و خیلی از عزیزان هست رفع شده و اینها تقریبا تکمیل شده. ما الان داریم میریم تو بحث خود ساختن و شروع ساختن. یعنی خوشبختانه این مراحل مقدماتیش دست که فکر میکنم 100,000 تا از این واحد این اتفاق افتاده.
یعنی این در زمینه احصا و سرشماری هست.
بله،
نه، من منظورم این هستش که خیلی خوب، حالا شما میخواید شروع بکنید کار بازسازی رو، به هر حال ممکنه کسانی نظراتی داشته باشن، توقعاتی داشته باشن، کمی ها کاسی هایی باشه، پیشنهاداتی باشه یا شکایاتی باشه. این نحوه ارتباط مردم از این به بعد با شما خیلی مهمه، چون همونطور که جناب علی هم فرمودید در زمان بحران، یعنی آنچه که تا به حال گذشته، به هر حال یک هیجانی وجود داره و خیلی داستان فرق میکنه. تا اینکه به هر حال یه 2-3 ماهی بگذره و یه مقدار به هر حال شاید این هیجان کمتر بشه، رسیدگی ها کمتر بشه، چطور مردم با شما ارتباط داشته باشن خیلی مهمه.
بله، ببینید، اولا که خدمتتون عرض کردم خوشبختانه برای این که متمرکز نخواهد همه عزیزان که تو استانهای مختلف هستن بلخص تو استانهای آسیب دیده مراجعه کنن تهران، تو خود استانها این قرارگاه فعال میشه، یک مجموعه برای هماهنگی فعال میشه، اقدامات رو پیگیری میکنه و یقینا هر کدوم از این هاب سامانهی برای ارتباط به خود همیهنان دارن. الان خوشبختانه ما هم یک سامانه متمرکزی رو تو خود وزارت کشور داریم آماده میکنیم به عنوان سامانه سجاد که الان خوشبختانه آماده شده. این ارتباط دو طرفه و ارتباط متقابل خواهد بود. در این حال خدمتون عرض بکنم یه نکته بسیار مهمی داره، این که اگر عزیزانی که خسارت دیدن خودشون مشارکت داده نشن در بازسازی، حضور پررنگ خود عزیزان رو نداشته باشیم، یقینا بدونید که بازسازی موفق نخواهد بود.
بله.
به همین دلیل هست که از همون ابتدای کار خود کسی که آسیب دیده حضور جدی خواهد داشت. خدمتتون عرض کردم در بازسازی خونه ها در واقع ما در این مجموعه و بنیاد مسکن یک واسطه هستیم. تمام اقدامات به یک پیمون کار داده میشه، پیمون کارا متفاوت خواهد بود. تنها کاری که بنیاد مسکن میکنه به پیمان کارا تضمین میده که با پول شما را حتما بدیم و به این صورت هم هست که این پول رو در واقع از مردم بگیریم به شما بدیم و اون پول مردم رو هم خود ما ها بدیم. یعنی در واقع یک چرخه‌ای رو اینجا انجام میده که این چرخه طول سالهای سال داره انجام میده. خوشبختانه یک چرخه مشخصی هست. خب خدمتتون عرض کنم پیمانکار با مردم قرارداد می‌بنده، با قرارداد بعده با مردم و تک تک مردم قرارداد می‌بنده، فرم قراردادها رو ما ترزیم می‌کنیم، یک طرف اون رو خب در حال مردم ورود پیدا می‌کنن و امضا می‌کنن، یک طرف دیگر رو پیمون کار و با هم نظارت بر اون می‌کنیم. وقتی که می‌خوایم پول قسط‌های وام بانک اونها رو آزاد کنیم، خب در واقع به نوعی هست که این ارتباط به نوعی که این پول دیگه جای دیگه هزینه نمی‌شه، دقیقاً پرداخت میشه به این پیمون کار. یک ارتباط سیستماتیک خیلی منظم که میگم سال توی این سابره در انجام میشه.
بسیار خوب آقای دکتر جمالی نژاد، فکر می‌کنم ما چند دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، بپردازیم به موضوع اصلی، یعنی تامین اعتباری که شما نیاز دارید برای اینکه این کار رو انجام بدید. فرمودید تا به حال برآوردها حدوداً 35,000 میلیارد تومان رو نشون میده، ولی به نظر میرسه که خب این مبلغ افزایش هم پیدا بکنه. خب تامین این مبلغ از بودجه که میسر نیست، از بودجه سال 98 آقای رئیس جمهور نامه نوشتن به مقام معظم رهبری. مقام معظم رهبری راهنمودهایی دادن، سرفصل‌های رو تعیین کردن، گفتن از این سرفصل‌ها استفاده بکنید و بعد از جمع‌بندی بقیه رو از طریق صندوق توسعه ملی ایشون اجازه میدن که برداشت بشه و به کمک کار بازسازی بیاد. اون سرفصل‌ها کدام‌ها هستن؟ اون منابع کدام‌ها هستن؟
ببینید در واقع یه سری برمیاتی رو ایشون داشته و یه سری دغدغه‌هایی رو داشتن که خوشبختانه خب هم جناب رئیس جمهور هم بدن دولت در اونها رو عمل میکنه. همین فرماندهی واحد هم یکی از دغدغه‌ها بوده، ایجاد سامانه واحدی که از همین دغدغه‌ها بوده. خوشبختانه همه این موضوعات داره پیگیری میشه. بعد این رو خدمتتون عرض بکنم که اینجا برای تعبیر این منابع مالی یقین میدونید توی شرایط در حال تنگنای اقتصادی که دولت داره، توی شرایط سخت اقتصادی یقیناً همون یک دست ندارد خواهد بود. یقیناً حضور خیرین مسکن ساز بسیار مهمه. بله. حضور پر رنگ بنیادها و دستگاه‌های اجرایی مختلف بسیار زیاده. من این رو خدمتتون
یه 5% هم ظاهرا در بودجه ها پیش بینی میشه. بله. برای حوادث غیر مترقبه.
دقیقاً. الان خوشبختانه نه فقط این 5%، نه حالا ایشالا اگر اون در واقع مبلغ رو تخصیص داشته باشه به صندوق ذخیره ارزی، حضور بنیادهای مختلف بسیار مهمه. بنیاد مستضعف الان حضورش بسیار پر رنگ شده. الان بنیاد مستضعف قبول کرده که کل 30 باره در واقع مجموعه های احداثی رو در واقع تعبیه بکنه. خب خیلی کمک میکنه.
بله.
اگر با همین کمک رو توی دستگاهای در واقع اجرایی و همچنین میشه گفت که مجموعه صنعتی داشته باشه، مثلا فولاد مبارک بنوعی، زباهن بنوعی، بیان اینها در واقع ورق رو تعبیه بکنن، بیلگر رو تعبیه بکنن، یا حداقل با تخفیف های قابل توجهی تعبیه بکنن. خوشبختانه با از همون ابتدای بحران دیدیم دستگاه‌های نظامی و انتظامی و سپاه خیلی پای کار بودن. تو بحث همین ساخت و ساز هم خیلی میتونن کمک کنن. الان خوشبختانه اعلام آمادگی بسیار خوبی رو داشتیم از دوستان بود که بسیج سازندگی، در واقع اعلام آمادگی بسیار خوبی رو داشتیم از قرارگاه خاتم الانبیا. همه این در واقع دستگاه‌ها دغدغه دارن که ورود پیدا بکنن. یقین بدون اگر این حضور پر رنگ رو داشته باشیم، خیرینه مسکن ساز اون حساب صد امام الان خوشبختانه اعلام کردن مبالغ قابل توجهی پرداخت شده و حضور پر رنگی دارن. اگر این مجموعه کمک کنند با این میزان تخصیصی یقینا میتونه به کار انجام بده.
خب این خیلی اهمیت داره که این میزان خسارات زودتر مشخص بشه، میزان کمک هایی که همه این اجزایی که شما نام بردید اینها هم مشخص بشه، باقی ماندهش مشخص بشه و از صندوق توسعه ملی اگر لازمه برداشته بشه. این خاصیتش این هستش که خب این در واقع قرارگاه و کسانی که در اون کار میکنن به عنوان مدیر و فرمانده قرارگاه میدونن که چقدر پول دارن و چقدر باید هزینه بکنن. این یه دلگرمی اولا ایجاد میکنه و بعد هم از اون مهمتر این هستش که برنامه ریزی رو منسجم میکنه. امیدواریم که این کار به سرعت زودتری انجام بشه. خب من فکر میکنم که حدود 3 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر جمالی نژاد. اگر شما تکمله‌ای دارید و لازم میدونید که اطلاعاتی به شنوندگان عزیز داده بشه بفرمایید و بعد هم خداحافظی کنید.
بعد خدمت رو عرض کنم کار کمیته بازسازی و نوسازی بسیار وسیع هست، شرح وظایفش بسیار زیاد هست، هدایت ارگانها نهادها برای نیل به اهداف کلی بازسازی و نوسازی، پیگیری اجرای برنامه‌های مصوب، ایجاد هماهنگی که خدمتتون عرض کردم بین دستگاه و نهادهای زیرربط، هماهنگی بین خود استانهای مختلف برای بحث بازسازی و نوسازی، اینکه عکس بکنه، ترجیح بکنه، پیشنهادات لازم رو برای بازسازی و نوسازی ارائه بده، بعضن اگر نیاز باشه به خود قرارگاه یا نیاز باشه حتی مصوبات هیئت وزیران رو بگیریم، اصلاح یا حتی تغییر سیاست‌ها، خط مشی یا برنامه‌های پیش‌بینی شده در صورت لزوم برخی از جاها، اینکه هماهنگی داشته باشیم نظارت بر تهیه طرح‌ها، پروژه‌های بازسازی، اینکه هماهنگی بکنیم در زمینه تعیین اولویت‌ها، اجرای سیاست‌های کلی. خیلی موضوعات متنوعی هست. این رو متناظرش رو با تو دستگاه‌های اجرایی داریم، متناظرش رو توی استان‌ها داریم. بر استدعایی که دارم این هست که همه دستگاه‌های اجرایی، تمام استادداران عزیز، انشاءالله همکاری و میشه گفت که هم افزایی رو توی عرصه داشته باشن و همینجا استدعا می‌کنم از خیرین خوب کشورمون، از خیریره عزیز که هیچ وقت دولت رو تنها نگذاشتن، هیچ وقت هم بیهران رو تنها نگذاشتن، هم نو دوستیشون همیشه به نوعی خودنمایی میکرده. بلکه توی بحران اخیر این که دست ماها رو بگیره ما رو تنها نگذارن و بلکه توی بحث دوستازی این برازل و بازسازی این برازل بنیاد مسکن و همچنین کمیته بازسازی و دوستازی و قرارگاه دوستازی و بازسازی رو در واقع کمک بکنن، یقین بدونن که این پول دقیقا جایی میشینه که بایستی بشینه و خب حساب صد امام که مال بنیاد مسکن هست. برای همین بحث دوستازی و بازسازی این خونه های احداثی و همچنین بحث برازل تعمیری هست.
بله، خب برای جناب عالی و